صبحانه با خبر.
صبح عالم و آدم بخیر. صبحانه با خبر از راه رسیده و اگه ما اینجا هستیم یعنی ساعت 7 بامداد در ایران، صبح بخیر ایران. شنبه 19 مرداد ماه سال 1391 خورشیدی است و برابر است با 9 ماه اوت سال 2012 میلادی. به صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید، جایی که مهرداد میردامادی سردبیر است و علیرضا کرمانی مسئول خبر، حسن حسنی کارگردان فنی ماست و بقیه برابچه های رادیو فردا هم مسئول مخلفات هستند. اما اونی که از آغاز، سوت شروع، همکنون تا سوت پایان 90 دقیقه طول این برنامه با شما خواهد بود و آنی از شما جدا نخواهد شد، من هستم الهی روانشاد. شما هم میتونید در تمام طول مجله صبحانه با خبر ما، ویژه برنامه بامدادی ما، برای شما همراه ما باشید از طریق پیامگیر، پیامگیر و ایمیل ما. اما صبحانه با خبر از نامش معلومه، با خبرها آغاز میشه. صبح خیر علیرضا.
صبح خیر الهه و سلام و صبح خیر شنوندگان.
بشنویم خبرها رو.
یک مقام ارشد کاخ سفید میگوید احتمال اعلام منطقه پرواز ممنوع بر فراز سوریه از روی میز برداشته نشده و جزو گزینه‌های احتمالی است. جان برمن، مشاور ارشد کاخ سفید در امور ضد تروریستی، که روز چهارشنبه در شورای روابط خارجی آمریکا سخن میگفت، احتمال برقراری منطقه پرواز ممنوع بر فراز سوریه را رد نکرد و گفت که خود او نیز از رئیس جمهوری آمریکا نخواسته است که از هیچ گزینه‌ای علیه حکومت سوریه صرف نظر شود. به گزارش رویترز، سخنان روز چهارشنبه آقای برمن در شرایطی است که کاخ سفید این روزها بر پشتیبانی خود از مخالفان حکومت سوریه افزوده است و در حال برنامه ریزی برای دوران پس از بشار اسد است. در خبری دیگر، نیکولا سرکوزی که در دوران ریاست جمهوری او فرانسه هدایت عملیات نیروهای ناتو در لیبی را بر عهده گرفته بود، اینک خواستار مداخله جامعه جهانی در سوریه است. به گزارش رویترز، نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری پیشین فرانسه روز چهارشنبه گفت که در همین هفته با عبدالباسط سیدا رهبر مخالفان سوری دیدار کرده و هر دو طرف توافق داشتند که برای فشار بر حکومت بشار اسد به دخالت خارجی نیاز است. در همین حال برنارد هنری لوی، فیلسوف و روشنفکر فرانسوی که پیشتر نیکولا سرکوزی را به دخالت در بحران لیبی برای کمک به مخالفان سرهنگ قذافی ترغیب کرده بود، در مصاحبه مطبوعاتی از سیاست‌های فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری کنونی، در قبال اوضاع سوریه به شدت انتقاد کرده است. اما در پیوند با ایران، احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه روز چهارشنبه گفت با لحنی صریح و دوستانه از ایران خواسته است از سرزنش کردن ترکیه به خاطر وضعیت سوریه خودداری کنند. داوودوغلو همچنین گفت ترکیه میکوشد به آزادی ایرانیان ربوده شده در سوریه کمک کند. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران هم که روز سه‌شنبه به ترکیه رفته بود، روز چهارشنبه در بازگشت به تهران به خبرگزاری ایسنا گفت مقام‌های ترکیه از سخنان برخی مقام‌های ایران به شدت گله کرده‌اند. اما مصطفی تاج‌زاده در نامه‌ای به علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران گفته است دستگاه دیپلماسی کشور به جای چوب حراج زدن به سرمایه‌های ایران باید بخشی از انرژی خود را صرف تبیین واقعیت‌های جهانی برای آیت الله خامنه‌ای و قانع کردن او به تجدید نظر در مسیرش کند. آقای تاج‌زاده که معاون سیاسی وزارت کشور در دولت محمد خاتمی بود و اینک زندانی سیاسی است، در این نامه که روز چهارشنبه در وبسایت کلمه منتشر شد، خطاب به علی اکبر صالحی نوشته است اقدامات شعاری تحت عنوان پایبندی به آرمانهای انقلاب کشور را دچار فقر، فساد و انزوا کرده است. و خبر ورزشی، آخرین نماینده بوکس ایران در المپیک لندن با شکست برابر حریفی از قزاقستان شانس رسیدن به مدال المپیک را از دست داد و از ادامه رقابت‌ها باز ماند. احسان روزبهانی، بوکسور وزن 81 کیلوگرم ایران، در نخستین ساعت بامداد پنجشنبه رو در روی عادل بیک نیازین دارنده عنوان دوم مسابقات جهانی قرار گرفت و در پایان سراند مبارزه با نتیجه 10-13 شکست را پذیرا شد. نماینده بوکس ایران در وزن 81 کیلوگرم در صورت پیروزی در این دیدار می توانست دست کم به مدال برنز المپیک دست یابد. الهه،
سپاسگزارم. علی رضا کرمانی بود و تازه ترین خبرها و اما گزیده از آنچه برایتان در این بخش نخست از صبحانه با خبر رادیو فردا داریم. خبرها از عملیات جدید نیروهای ارتش دولتی سوریه در مناطق تحت کنترل مخالفان در شهر حلب حکایت دارد. زنده و مستقیم به سراغ خبرنگار رادیو فردا در منطقه خواهیم رفت. در حالی که آمریکا و برخی کشورهای غربی معتقدند دولت سوریه مشروعیتش را از دست داده، جمهوری اسلامی ایران همچنان بر حمایت از حکومت بشار اسد تاکید می‌کند. و باز هم در سوریه، از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا تنها 8 کشورند که سفارتخانه های خود را همچنان در سوریه باز نگاه داشتند. و نگاهی خواهیم داشت به صفحات نخست روزنامه های صبح امروز ایران. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. امیدواریم همچون همیشه تنها و تنها شنونده ما باشید. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، رو هم اکنون روی خط استودیوی پخش خبرهای رادیو فردا داریم. آقای جزایری، صدای من رو دارید؟ به شما سلام میکنیم.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
سپاسگزارم. همانگونه که شنیدید، خبرها از عملیات جدید نیروهای ارتش دولتی سوریه در مناطق تحت کنترل مخالفان در شهر حلب حکایت داره. آخرین اخبار از شهر حلب و تحولات پیرامون اون چه هست؟
آخرین اخبار، اول شروع کنم با تعداد قربانیان روز چهارشنبه در سوریه. طبق اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه به 240 نفر رسیدن در سراسر کشور، اما عمده درگیری‌ها و مهمترین آنها در شهر حلب روی داد. شهر حلب روز چهارشنبه محل اخبار زد و نقیض بود. نیروهای دولتی از شروع عملیات آزادسازی حلب از دست کسانی خبر میدن که اونها رو تروریست مینامند. بعد از این اعلام، تلویزیون دولتی سوریه و همینطور خبرگزاری دولتی شروع به دادن خبرهای فوری دادن از پیروزی های نیروهای ارتش دولتی سوریه در شهر حلب. گفتن که منطقه مهم صلاح الدین رو که ورودی شهر حلب هست در واقع به طور کامل از مخالفان بازپس گرفتن و در اون تونستن سیطره خودشون رو بست بدن. تعداد زیادی از مخالفان رو کشتن و در میون اونها تعدادی از افراد مسلح خارجی رو دستگیر کردن. اما ساعتی بعد این اخبار از طرف مخالفان تکذیب شد. مخالفان پذیرفتن که حمله این ناگهانی بعد از گلوله باران مداوم نیروهای دولتی به منطقه صلاح الدین روی داره. پذیرفتن که ابتدا چند ساختمان رو تخلیه کردن و عقب نشینی کردن، اما بعد تونستن نیروهای خودشون رو جمع جور کنن و 5 تانک رو تخریب کنن، 5 تانک نیروهای دولتی رو منهدم کنن و یک هواپیمای میگه ارتش سوریه رو سرنگون کنن و تعدادی از مناطقی رو که خالی کرده بودن به اونها برگردن و این رو هم خبرگزار رویترز تایید کرده و هم شبکه الجزیره. دیدبان حقوق بشر سوریه هم خبر داده که مخالفان فرودگاه بین‌المللی شهر حلب و ساختمان امنیت سیاسی این شهر رو به محاصره خودشون در آوردن.
و بحث 48 گروگان ایرانی در سوریه به کجا رسیده آقای جزائری؟ خبر جدیدی از اونها به دست اومده؟ اطلاعات جدیدی در محافل خبری و سیاسی منطقه درباره اونها منتشر شده؟
خانم روانشد، از روز شنبه تا به حال این گروگان ها به دست مخالفان سوریه هستند. سه تن از اونها اینطور که مخالفان میگن در اثر گلوله باران هوایی محل تحت حفاظت اونها در دمشق کشته شدند. اما تحرکات بین المللی برای آزادسازی اونها صورت گرفته. نیروهای دولتی سوریه و خود دولت سوریه مخالفان رو متهم میکنه که از گروگان های ایرانی به عنوان سپر ارسانی دارن استفاده میکنن. احمد داوود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه در کنفرانس خبری که داشته گفته که ترکیه قول داده به آقای صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که تلاشش رو میکنه برای آزادسازی اونها. اما دو اتفاق افتاد، دو خبر و گزارش همزمان که بازتاب‌های عمده‌ای در رسانه‌ها و محافل سیاسی جهان عرب داشت. یکی اعلام آقای علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران مبنی بر این که تعدادی از این گروگان ها بازنشستگان نیروهای ارتش و سپاه پاسداران هستند و این خودش به عنوان تأییدی بر نظامی بودن اونها عنوان شد در رسانه ها و محافل سیاسی جهان عرب و منطقه. و همچنین گزارش رو که سایت پیکت منتشر کرده، البته این گزارش نمیتونه موثق باشه اما باستاب و تأثیر زیاد بود که گفته این نیروها برای آموزش نیروهای دولتی به سوریه رفتن. البته یک سوال دیگری که من دیدم در رسانه ها مطرح شده پیرامون تلاش های ایران برای آزادسازی اونها، چرا که گفته میشه ایران در مورد گروگان هایی که قبلا گرفته شده و مهندسین برخی رانندگان کامیون بودن تلاشی صورت نداده، اما برای اینها داره تمام تلاشش رو میکنه.
آخرین خبرها از سفر سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به منطقه و باستاب اون چه هست؟
آقای جلیلی سفری داشته به لبنان، بعد از اون سوریه و بعد از اون عراق. در سوریه تأکید کرده بر حمایت از نظام بشار اسد و اون چی که محور مقاومت نامیده. به عراق رفته و با هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق ابراز نگرانی کرده آقای جلی از تأثیر اون که در سوریه میگذره بر کشورهای منطقه. اما بازتاب‌هایی داشت این سفرهای آقای صالحی به آقای جلیلی. به طور مثال یکی از نویسندگان جهان عرب خانم هدا حسینی در روزنامه الحیات نوشته سوریه از ایران کمک خواسته برای اینکه جلوی حمله احتمالی ترکیه رو به خاکش بگیره. نویسنده دیگری نوشته اسد تحت الوصایه ایران هست، اشاره کرده به عکسی که منتشر شده از دیدار سعید جلیلی با بشار اسد. در اون دیدار هیچ مقام سوری غیر از بشار اسد حضور نیافته و همه مقام ها ایرانی بودند و تأکید کرده این نویسنده که سردبیر روزنامه اشرق الاسد هست بر اینکه ایران فهمیده روزهای بشار اسد در قدرت معدود هست، برای همین همه تلاشش رو برای حمایت از اون به کار برده.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با صبحانه با خبر ما. و همچنان در سوریه، در حالی که آمریکا و برخی کشورهای غربی معتقدند دولت سوریه مشروعیتش را از دست داده، جمهوری اسلامی ایران همچنان بر حمایت از حکومت بشار اسد تأکید دارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز سه‌شنبه پس از دیدار با بشار اسد بر حمایت ایران از سوریه تأکید کرده و گفته است جمهوری اسلامی اسناد معتبری در دست دارد مبنی بر اذعان آمریکا به حضور تروریست‌هایی در سوریه برای ایجاد خشونت در این کشور. و جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد.
درگیری های خونین در سوریه همچنان ادامه دارد و در همین حال جنگ لفظی میان برخی کشورهای غربی از یک سو و بشار اسد و متحدانش از سوی دیگر هم بالا گرفته است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفته در قبال کسانی که افراد به گفته او مزدور یا تروریست های مسلح به سوریه اعزام کنند هیچ مدارایی نخواهد شد. خانم کلینتون که در سفری آفریقایی به سر می‌برد بدون نام بردن از کشور خاصی گفته برخی سعی می‌کنند از شرایط سوریه سوء استفاده کنند. از سوی دیگر و همزمان با این سخنان خانم کلینتون، مقام‌های ایرانی بار دیگر بر ضرورت همپیمانی و حمایت از دولت سوریه تاکید کردند. عباس ولی تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه معتقد است تحت این شرایط حمایت از سوریه برای ایران هزینه‌هایی دارد.
به نظر من ایران از قبل محاسبه این هزینه ها را کرده. هزینه هایی که الان میدن ایزوله شدن بیشتر هستش، رانده شدن از به وجود اومدن مبانی توازن قوای احتمالی بعد از تغییرات در سوریه هستش و احتمال زیاد از دست رفتن قدرتش در جنوب لبنان و احتمال تغییر جهت در حزب الله خواهد بود. اینا مسائلی هستش که قبلا محاسبه احتمال زیاد شده، ولی اینا میدونن که در چارچوب سیاست ها و تناسب قوایی که تعادل قوایی که الان داره شکل میگیره در خاورمیانه، ایران تنها جای پای محکمی که داره اتحادش با سوریه هستش و حزب الله، و این هم به ترتیبی لرزان شده و اونا نهایت سعی خودشون رو خواهند کرد که نذارن این بیفته.
به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه سانا، سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در دیدار روز سه‌شنبه با بشار اسد گفته ایران اجازه نمی‌دهد محور مقاومت که سوریه یکی از بخش‌های اصلی آن است شکسته شود. منظور او از محور مقاومت همپیمانی میان ایران، سوریه، حزب الله لبنان و شماری از گروه‌های فلسطینی است. آقای جلیلی که در این سفر به بیروت هم رفته و با حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان هم دیدار کرده گفته بحران سوریه یک مسئله داخلی نیست، بلکه تنشی است میان محور مقاومت با دشمنانش. حسن نصرالله هم در دیدارش با آقای جلیلی نقش ایران در منطقه را پر اهمیت خوانده و گفته در شرایط کنونی محور مقاومت برای مقابله با دشمنان قوی تر وارد خواهد شد. عباس ولی
در مقابل اون چی که آقای جلیلی هم خودش گفته که به هیچ وجه اجازه نخواهند داشت که این محور تهران و دمشق و جنوب لبنان از هم گسیخته بشه، این برای ایران یک گزینه استراتژیک و عمده هستش و اینا معتقدن که از دست رفتن این محور تأثیرش و ضررهاش برای ایران به مراتب بیشتر خواهد بود تا هزینه هایی که الان میدن. این یک سفری بوده برای تقویت اسد، برای اینکه اسد و رژیم اسد و کسانی که پشتر اسد هستند به اینها بفهمونه که ایران همچنان در پشت سر اینها ایستاده. به نظر من این احساس خطری هستش که رژیم اسلامی در تهران کرده و به نظر میاد که تهران به این نتیجه رسیده که رژیم اسد به طور جدی در سراشیبی افتاده و بهتره که به فکر یک نوع سازش باشند.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم سه‌شنبه شب با تاکید بر این موضوع که مسئله سوریه با سرنوشت تمام مسلمانان گره خورده، شرایط منطقه را حساس و پرتنش توصیف کرد. آقای لاریجانی همچنین آمریکا و برخی از کشورهای دیگر را به ماجراجویی و به راه انداختن نبردی سرنوشت ساز در منطقه متهم کرده است.
مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌داد. عزیزان، پیامکگیر رادیو فردا 20420 این یک پیش شماره همیشگی است برای اتصال به پراگ و جمهوری چک، و پس از اون برای پیامکگیر 603-87-41-50 603-87-41-50 و برای پیامگیر جایی که میتونید با صدای خودتون برای ما پیام بگذارید، از هر آنچه که مد نظرتونه میتونید با ما و دیگر شنوندگان بگید. باز هم 20420 پیش شماره همیشگی و بعد از اون پیامگیر 22-11-22-112 22-11-22-112 و همچنین میتونید برای ما ایمیل بفرستید به info@radiofarda.com. دیگه منتظر چی هستین؟ و نوبت میرسه به اون که سری بزنیم به همکارم شهرام رفیع‌زاده تا با هم نگاهی بیاندازیم به صفحات نخست روزنامه‌های صبح امروز. شهرام صبحت بخیر.
اله صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام اگه موافق باشی یک سری بریم به سراغ روزنامه اعتماد که تیتر یکش رو میبینم که به اکبر هاشمی رفسنجانی اختصاص داده و عکس یکش رو به علی اکبر ناطق نوری.
روزنامه اعتماد در تیتر یک از قول اکبر هاشمی رفسنجانی نوشته که موانع فعالیت رسانه‌ها سلیقه‌ای و غیرقانونی هست و البته اشاره کرده که آقای هاشمی رفسنجانی سخنان رو در دیدار با جمعی از اهالی مطبوعات بیان کرده. عکس یک روزنامه اعتماد هم الهه همونطور که خودت گفتی مربوط هست به علی اکبر ناطق نوری که در سالهای دهه 70 ریاست مجلس شورای اسلامی رو بر عهده داشت و این روزنامه نوشته که آقای ناطق نوری پس از مدت‌ها سکوت در جریان سخنرانی شب 19 ماه رمضان در ساری از خرافات و سوء مدیریت در میان مقام‌های دولتی انتقاد کرده. یک گزارش هم روزنامه اعتماد در صفحه 1 منتشر کرده و نوشته که هیچ کسی مسئولیت حذف پذیرش دختران در کنکور سال جاری رو نمیپذیره. یادداشتی هم سروش صحت نوشته با تیتر قهرمانان و البته اشاره کرده که قهرمانی های اخیر در المپیک لندن همه ایرانیان رو شاد کرده، اما کاش به فکر قهرمانان سالهای دور هم باشیم.
و روزنامه جام جم در تیتر یک خودش نوشته تلاطم ارضی در پی تصمیم‌های لحظه‌ای.
این روزنامه اشاره کرده که با اعلام منتفی شدن افزایش نرخ ارز مرجع التهاب سه روزه بازار ارز تهران کاهش پیدا کرده و مقصر معرفی کرده مقام‌های دولتی رو که با تصمیمات لحظه‌ای خودشون موجب میشن که وضعیت بازار ارز متلاطم بشه. تیتر 2 روزنامه جام جم اختصاص پیدا کرده به اظهارات علی سعیدلو رئیس ستاد برگزاری اجلاس غیر متعهدها در ایران که گفته 5 روز در شهریور ماه در فاصله 7 تا 11 شهریور تهران تعطیل خواهد بود.
و گزارش ردپای دایناسورها در ایران در جام جم از چه حکایت داره؟
اونطوری که روزنامه جام جم نوشته آثاری از ردپای دایناسورها در مناطق مختلف ایران هم پیدا شده. البته گزارش روزنامه جام جم مفصل‌تر هست ولی اشاره کرده که این آثار عمدتاً شامل ردپاها و بقایای اسکلتی از قبیل قطعات استخوان و دندان دایناسورها هست و گزارش جالبی هست برای کسانی که تاریخ زمین رو پیگیری می‌کنند. و اما روزنامه ابتکار. الهه روزنامه ابتکار تیتر 1 خودش رو در شماره 5 اختصاص داده به تلاش مجلس شورای اسلامی برای تغییر اختیارات اقتصادی رئیس جمهور. خبری در صفحه 1 منتشر کرده روایت علی اکبر صالحی از سرنوشت ربوده شدگان در سوریه که آقای صالحی گفته من به مقام‌های آنکارا و دولت ترکیه گفتم که تعدادی از زائران ربوده شده در سوریه عضو بازنشستگی سپاه و ارتش هستند.
و عکس 2 روزنامه ابتکار به شهرزاد میر قلی خان اختصاص داره که از زندان آمریکا آزاد شده.
ابتکار نوشته که شهرزاد میرقلی خان به اتهام تلاش برای صدور تجهیزات نظامی به ایران در آمریکا محاکمه و زندانی شده بود و با مداخله دولت عمان آزاد شده.
تغییر نرخ ارز مرجع منتفی شد. این تیتر 2 کیهانه.
کیهان توضیح داده که پس از اون که قیمت انواع ارز در بازار آزاد در واکنش به تصمیم نسنجیده بانک مرکزی افزایش پیدا کرد و حتی قیمت دلار به 2250 تومان رسید، با تصمیم جدید دولت و مجلس تغییر نرخ ارز مرجع منتفی شده فعلا. یک خبر دیگر اقتصادی هم روزنامه کیهان در گوشواره بالای صفحه 1 منتشر کرده به نقل از محمد رضا فرزین مدیر عامل صندوق توسعه ملی که ایشون گفته در صندوق توسعه ملی حدود 40 میلیارد دلار ذخیره داریم و این ذخیره برای اجرای اقتصاد مقاومتی کافی هست. و بالاخره تهران امروز، روزنامه تهران امروز عکسیه که خودش رو به خداحافظی با شکوه محمد بنا مربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران اختصاص داده و نوشته که او پس از کسب تاریخی ترین مقام قهرمانی از سمت مربیگری تیم ملی کشتی فرنگی ایران کناره گرفته.
درهای بسته 36 دانشگاه به روی دختران عنوان گزارش صفحه نخست تهران امروزه.
روزنامه تهران امروز یک خبر هم در صفحه 1 منتشر کرده درباره کمبود آب شرب در 30 روستای شهر کرد و نوشته که انتقال آب مرکز آب ایران را هم به زانو درآورده. مرور صفحات 1 روزنامه ها رو با خبر کمبود آب شرب در 30 روستای شهر کرد به پایان میبرم و همراه شما و شنوندگان رادیو فردا در بخش سوم صبحانه با خبر خواهم بود.
ممنونم شهرام، از من پیشی گرفتی. در بخش سوم روزنامه ها رو با هم ورق خواهیم زد. نوبتی هم باشه، نوبت ترانه است. ترانه رو بشنویم با صدای داریوش، چکاوک.
کجای این جنگل شب پنهون میشی خورشیدکم؟ پشت کدوم سد سکوت پر میکشی چکاوکم؟ چرا به من شک میکنی؟ من که منم برای تو، لبریزم از عشق تو و سرشارم از هوای تو، لبریزم از عشق تو و سرشارم از هوای تو. دست کدوم غزل بدم نبض دل عاشقم و پشت کدوم بهانه باز پنهان کنم حقم و گریه نمی کنم نرو آه نمی کشم بشین حرف نمی زنم بمون بخ نمی کنم ببین سفر نشو نظر که عشق من و تو اینجا به آخر برسه بری تو با مرگ من از رفتن تو سر برسه گریه نمی کنم نرو نمی کشم بشین حرف نمی زنم بمون با نمی کنم صدام کنو ببین که با گمم آتش به شان عشقم و دریای پر طلب و تمام.
ساعت 7:30 بامداده و وقت اون رسیده که بریم و تازه ترین خبرها رو بشنویم در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر رادیو فردا. اجازه بدید که خبرها را از علیرضا کرمانی بشنویم، این بار از نوع خلاصه.
یک مقام ارشد کاخ سفید میگوید احتمال اعلام منطقه پرواز ممنوع بر فراز سوریه از روی میز برداشته نشده و جزو گزینه‌های احتمالی است. در پیوند با اوضاع سوریه، نیکولا سرکوزی که در دوران ریاست جمهوری او فرانسه هدایت عملیات نیروهای ناتو در لیبی را بر عهده گرفته بود، اینک خواستار مداخله جامعه جهانی در سوریه است. به گزارش رویترز، نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری پیشین فرانسه روز چهارشنبه گفت که در همین هفته با عبدالباسط سیدا رهبر مخالفان سوری دیدار کرده و هر دو طرف توافق داشتند برای فشار بر حکومت بشار اسد به دخالت خارجی نیاز است. و احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه روز چهارشنبه گفت با لحنی صریح و دوستانه از ایران خواسته از سرزنش کردن ترکیه به خاطر وضعیت سوریه خودداری کنند. داوودوغلو همچنین گفت ترکیه میکوشد به آزادی ایرانیان ربوده شده در سوریه کمک کند. و در ایران، مصطفی تاج‌زاده معاون سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات که اینک زندانی سیاسی است، در نامه‌ای به علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران گفته است دستگاه دیپلماسی کشور به جای چوب حراج زدن به سرمایه‌های ایران باید بخشی از انرژی خود را صرف تبیین واقعیت‌های جهانی برای آیت الله خامنه‌ای و قانع کردن او به تجدید نظر در مسیرش کند. و بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران در بازگشت از سفر ترکیه به خبرنگاران گفته شماری از ایرانیان ربوده شده در سوریه از بازنشستگان سپاه و ارتش بودند که در چارچوب اعزام بازنشستگان ادارات مختلف برای زیارت به سوریه فرستاده شده بودند. اما از سوریه خبر از درگیری شدید میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح در محله صلاح الدین در حلب میرسد. مخالفان میگویند با حمله متقابل مانع پیشروی نیروهای دولتی شده اند، اما رسانه‌های دولتی از تصرف این محله و از بین رفتن اغلب شورشیان خبر میدهند. اما در ایران، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از محکومیت بختیار معماری شهروند کرد به اعدام به جرم محاربه خبر داده است. بختیار معماری گفته زیر فشار و شکنجه مجبور به اعترافاتی علیه خود شده. و در فیلیپین، بیش از نیمی از پایتخت فیلیپین بر اثر جاری شدن سیل به زیر آب رفت. الهه؟
سپاسگزارم و میریم به سراغ اولین گزارش این بخش. قرار بود دیروز روز چهارشنبه دادگاهی در مسکو حکم گروه پانک پوسی رایت را صادر کند، اما اعلام این حکم ناگهان به روز 17 ماه اوت موکول شد، 8 روز دیگر. روز سه شنبه دادستان خواستار 3 سال زندان برای خوانندگان این گروه شد که به بلوا و تحریک به نفرت مذهبی متهم هستند. این در حالی است که عفو بین الملل 3 زن جوان عضو این گروه را زندانی سیاسی خوانده و بسیاری از چهره‌های سرشناس جهانی به محاکمه آنها اعتراض کردند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
دادگاهی در مسکو که انتظار می‌رفت چهارشنبه برای 3 خواننده گروه پانک پوسی رایوت حکم صادر کند، بدون ارائه دلیل ادامه محاکمه را تا 17 اوت به تعویق انداخت. این 3 زن که نزدیک به 5 ماه در بازداشتگاه به سر می‌برند، 21 فوریه امسال کمی پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری روسیه در کلیسای جامع مسکو برنامه اجرا کردند که خود آنها آن را نیایش به سبک پانک می‌نامند و طی این نیایش از مریم مقدس خواستند روسیه را از دست پوتین خلاص کند. آنها متهم به رفتار توهین‌آمیز و اوباشیگری هستند که حداکثر مجازات آن 7 سال زندان است. وکیل اندری رحمیلوویچ میگوید محاکمه پوسی رایوت توجیه حقوقی ندارد.
این خب وینیت و خلیگانست. есть нарушение общегосударственного общественного порядка, нарушение правил поведения в церкви.
این دختران به برهم زدن نظم عمومی متهمند، اما رعایت مقررات کلیسا ربطی به نظم عمومی ندارد. اگر عده‌ای از مسیحیان از این اقدام ناراحت شدند، می توانستند به دادگاه شکایت کنند و در این صورت دادگاه افراد مسئول را به حداکثر 1000 روبل جریمه محکوم می کرد. این حداکثر مجازاتی است که قانون به خاطر چنین اقدامی در نظر دارد.
فعالان حقوق بشر به محاکمه این گروه موسیقی انتقاد کردند و آن را محاکمه سیاسی می دانند. آنها می گویند که این محاکمه در ردیف دیگر اقدامات دولت روسیه برای سلب دموکراسی در این کشور قرار دارد و نشان می دهد پوتین در صدد است با مشت آهنین حکومت کند. آنتون ریخ تحلیلگر سیاسی می گوید
تیبریشنی власть прикладывает все силы, чтобы править нами вечно, именно для того, чтобы укрепить эти
حاکمانمان تلاش می کنند تا ابد بر سر قدرت بمانند. به همین دلیل است که مخالفانشان را بازداشت و اعتراض را ممنوع می کنند. پوسیرایوت را به زندان می فرستند تا بقیه را بترسانند و موقعیت خود را به ظاهر تثبیت کنند، اما این کارها نتیجه عکس دارد. در آغاز هیچ کس از پوسیرایوت طرفداری نمی کرد و همه اقدامشان را احمقانه می دانستند، اما امروزه این گروه هزاران طرفدار در سراسر دنیا دارد و اگر به زندان محکوم شوند میلیون ها تن علیه حکومت تحریک خواهند شد. چنین احکامی حکومت را به پایان خود نزدیکتر می کند.
Но с каждым таким приговором её конец будет гораздо ближе.
گروه پانک پوسیرایوت که 6 ماه پیش عده بسیار معدودی با آن آشنا بودند، در این مدت حمایت شخصیت های روس و بین المللی بسیاری را کسب کرده. در کنار استینگ، استیفن فرای و یوکا اونا، سه به مادونا نیز در کنسرتش در موسکو خواستار آزادی آنها شد.
Everybody with me comes from every different place in the world. We are Christians, we are Muslims, we are Jews.
کسانی که با من کار میکنند از سراسر دنیا میآیند. ما مسیحی، مسلمان و یهودی هستیم. هر جور که تصور کنید هستیم، اما ما انسانیم و این از همه چیز مهمتر است. من خوشبخت و مفتخرم که از کشوری می آیم، آمریکا، که در آنجا آزادی بیان و دموکراسی وجود دارد. من آزادم به عنوان هنرمند، زن و انسان عقایدم را بیان کنم، حتی اگر کسی و حکومت نیز با من موافق نباشد. نیایش و امیدم این است که در تمام دنیا همه بتوانند عقایدشان را آزادانه بیان کنند. در روسیه، در فرانسه، در ایران همه انسان ها باید حق ابراز عقیده داشته باشند و با آنها انسانی برخورد شود. ولادیمیر پوتین که به تازگی پیرامون محاکمه گروه پوسیرایوت نظر داد گفت که امیدوار است این سه متهم با مجازات چندان سنگینی روبرو نشوند. در پی این اظهارات دادستان به جای 7 سال خواستار 3 سال زندان برای سه خواننده این گروه شد.
آنا رایسکایا گزارش میداد و مبازار گمانه‌زنی درباره قیمت و مارک کیف دستی بانوی اول کره شمالی در حالی بین رسانه ها داغ شده که مردم این کشور نزدیک به 2 دهه است که با فقر و کمبود شدید مواد غذایی دست به گریبان هستند. ببینیم که همکارم نوشین سید حسینی در این باره چه داره که گزارش کنه.
صحبت سر کیفیست کوچک و گران قیمت از محصولات کریستیان دیور و صاحب این کیف کسی نیست جز ری سولجو، بانوی اول کره شمالی. در تصویری که تلویزیون دولتی کره شمالی از کیم جونگ اون، رهبر جوان این کشور، در کنار همسرش در مراسم هنرنمایی سربازان این کشور نمایش داده شده، این کیف دستی کوچک و زیبا در کنار خانم ری سولجو روی صندلی در حالی جا خوش کرده که بند فلزی نقره‌ای آن که مزین به حرف دی، علامت مارک معروف کریستیان دیور است، هم در گوشه ای از کیف خودنمایی می کند و اصراری بر مخفی کردن اصل و نسب خود ندارد. البته مشروط بر این که مارک کیف اصل باشد، نه از محصولات تقلبی فراوان در بازارها. روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف در گزارشی در همین باره ضمن اشاره به محبوبیت زیاد این کیف در میان مشتریان اهل وسایل لوکس، جنس اعلای این کیف را هم که از پوست بره تهیه شده از قلم نینداخته و نوشته که قیمت این کیف در بازار سئول، پایتخت کره جنوبی، برابر با 1600 دلار آمریکاست، یعنی متوسط درآمد سالانه در کره شمالی. اما صحبت درباره کیف قیمتی هر بانوی اولی نیست. این بانو همسر رهبر کره شمالی است، یعنی کشوری با جمعیت 24 میلیون نفر که نزدیک به 2 دهه است با کمبود شدید مواد غذایی روبروست. دست نیازش به سوی کمک‌های غذایی کشورهای دیگر دراز، ضمن اینکه این کمبود مواد غذایی صدها هزار قربانی هم بر جای گذاشته. بنابر ارزیابی سازمان ملل که پاییز گذشته صورت گرفت، 3 میلیون نفر از شهروندان کره شمالی در طول سال جاری محتاج مواد غذایی هستند.
نوبتی هم باشه نوبت خبرهای فرهنگی و برای آگاهی از تازه‌ترین خبرهای فرهنگی سری می‌زنیم به کارشناس رادیو فردا در این زمینه، فرج سرکوهی. آقای سرکوهی صبح شما بخیر، به صبحانه با خبر خوش آمدید.
سلام میکنم به شما خانم رمانشاد، خوشحالم که صدای شما رو میشنوم و به شنوندگان عزیزم سلام میکنم و امیدوارم روز خوبی رو آغاز کنید و بهتر به پایان ببرید.
آقای سرکوهی، دیروز از اجرای چند تعزیه به مناسبت شب‌های قدر در مجموعه تئاتر شهر خبر دادید. فرهنگستان هنر هم به همین مناسبت برنامه‌هایی رو اجرا می‌کنه. از این برنامه‌ها چه خبرهایی برامون دارید؟
بله، خب بیشتر مراکز فرهنگی تعطیلند و در این حال تعزیه یکی از اشکال تئاتر سنتی ایران هست. معاون پژوهشی فرهنگستان هنر هم در رواق هنر در فرهنگستان هنر چند تعزیه اجرا خواهد کرد که دو گروه هستند، گروه تعزیه سید الشهدا از تهران به سرپرستی آقای احمد عزیزی و گروه تعزیه عمه عطار از عراق به سرپرستی حسن مجللی این تعزیه را اجرا خواهند کرد. گروه تعزیه سید الشهدا تعزیه جنگ خندق و عمرو بن عبدود رو و مجلس تعزیه شهادت حضرت علی رو اجرا میکنه و گروه تعزیه عمه عطار مجلس تعزیه شهادت امام اول شیعیان به روایتی دیگر و مجلس تعزیه فضل و فتاح رو اجرا خواهد کرد.
امروز مراسمی هم در بزرگداشت محمد فراهانی در خانه هنرمندان برگزار میشه. آقای سرکوهی، محمد فراهانی که بود و چه کرده؟
محمد فرانی که از استادان بزرگ نقاشی قهوه‌خانه ایران بود، که نقاشی قهوه‌خانه یکی از اشکال نقاشی سنتی ایران هست، در کنار نقاشی پرده‌کشی و دیگر مینیاتور و غیره نقاشی قهوه‌خانه هم نقاشی‌هایی بود که در قهوه‌خانه ها می‌کشیدند و در حمام‌های قدیمی و بخشی از هنر نقاشی ایران هست. آقای محمد فرانی که از استادان این زمینه بود و همونطور که شما گفتی امروز مراسمی در بزرگداشت او و درباره او در خانه هنرمندان برگزار خواهد شد. آقای فرانی در سال 1315 متولد شد در شهر عراق، بعد به تهران آمد و 14 سال شاگرد بزرگترین نقاش قهوه‌خانه تاریخ ایران حسین قولر آقاسی بود و از او تابلوهای بسیاری بر جای مونده، از جمله نقاشی‌ها از صحنه‌های گوناگون شاهنامه و جنگ‌های رستم، سهراب، جنگ اسفندیار و غیره که بسیار هم زیبا هستند و بیشترش که او کار می‌کرد در زمینه تصویر حماسه‌های ایرانی و البته او متخصص این بود که پرده‌های درابیش رو هم نقاشی بکنه، پرده‌هایی که داستان‌های گوناگون رو اساس نقاشی ها نقل می کردن و به همین جهت هم به محمد درویش معروف بود. محمد فرانی در تیر ماه امسال درگذشت.
و اما محل برگزاری، زمان و بخشی از برنامه های 19 جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان اعلام شد. چه خبر از این جشنواره؟
19 جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان در شهرستان همدان برگزار خواهد شد. آقای خسرو بیات که در ستاد اجرایی این جشنواره عضویت دارند، دیروز در یک مسابقه مطبوعاتی اعلام کردش که این جشنواره 16 تا 22 مهر ماه برگزار میشه. بخش اصلی جشنواره در شهر همدان و برنامه‌های جنبیش در شهرستان‌های استان همدان. شعار امسال جشنواره رو آموزش مخاطب و نقشان در تربیت اعلام کردند و از بخش‌های مختلف جشنواره میشه از مسابقه تئاتر کودک، مسابقه تئاتر نوجوان، مسابقه نمایشنامه نویسی و نمایشنامه خوانی، مسابقه تئاتر خیابانی، بخش بین الملل، تولیدات ویژه کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های تخصصی یاد کرد. اعلام شد که بیش از 70 کشور از جمله آلمان، ایتالیا، مصر، بلژیک، هلند، آفریقای جنوبی، سوئیس، ژاپن و چین آثار خودشون رو فرستادن و قرار است که این آثار بررسی بشه و در نیمه اول شهریور ما اعلام خواهند کرد که کدام آثار به جشنواره راه پیدا می‌کنه.
و بالاخره اون که مهربان باشید عنوان یک نمایشگاه نقاشی‌های دیجیتال هست. در این نمایشگاه چه آثاری عرضه شده آقای سرکوهی؟
نخست توضیح بدم که وقتی از نقاشی صحبت میکنیم اثری است که با دست خلق میشه، اما نقاشی دیجیتال آثاری است که با کمک گرفتن از کامپیوتر و برنامه‌های کامپیوتری تولید میشه. نمایشگاهی که اشاره میکنین با عنوان مهربان باشید 15 تابلو دیجیتال هست از آثار آقای جلال عطارزاده، مدرس رشته ارتباطات تصویری در فرهنگسرای اندیشه. تابلوها بر اساس شعرهای مولوی و حافظ تولید میشه یا خلق شده، حالا معلوم نیست که در مورد نقاشی دیجیتال کدام اصطلاح درست‌تره. البته این نقاشی ها رو با شناسنامه مشخص و امضای هنرمند در تعداد محدودی تکثیر کردن و در نمایشگاه به فروش می‌رسونن. این نمایشگاه تا 27 مرداد ماه ادامه داره.
سپاسگزارم آقای سرکوهی. تا فردا صبح و صبحانه با خبری دیگه. خدا نگهدارتون باشه.
من از شما متشکرم و تا برنامه دیگه از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی می‌کنم.
از کارشناس فرهنگی رادیو فردا به کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده و تازه ترین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. در 12 روز بازی های المپیک 2012 لندن، تنها ورزشکار ایران احسان روزبهانی سحرگاه امروز به وقت ایران به صحنه رفت و در مساف با بوکسر قزاقستان حذف شد. مسابقه در وزن 81 کیلوگرم در مرحله 1/4 نهایی برگزار شد و در پایان راند سوم نیازیم بتوف موشزن قزاقستان با امتیاز 13-10 به پیروزی رسید. روزبهانی قبلا موشزنان کولومبیا و ترکیه را شکست داده بود و اگر در این پیکار پیروز می شد مدال برنزش قطعی بود. ظرف امروز و فردا کاروان ورزشی ایران در انتظار عملکرد دو رشته احتمالاً مدال‌آور در بازی‌های المپیک است. در تکواندو محمد باقری معتمد در وزن 68 کیلوگرم امروز پنجشنبه با حریفی از آفریقای مرکزی روبروست. این مسابقه ساعت 4:30 بعد از ظهر به وقت ایران آغاز می شود. یوسف کرمی هم فردا در وزن 80 کیلوگرم با حریف اسپانیایی روبرو خواهد شد. کرمی 8 سال پیش در بازی‌های المپیک آتن برنده مدال برنز شده بود. کشتی آزاد ایران که با یک تیم کامل 7 نفره در بازی‌های المپیک لندن حضور یافته، امروز 2 نفر را برای وزن کشی روی باسکول می فرستد. حسن رحیمی در وزن 55 و صادق گودرزی در 74 کیلوگرم. مسابقات این دو وزن فردا جمعه آغاز می شود. روز چهارشنبه مراسم اهدای مدال‌های نفرات اول تا سوم پرتاب دیسک در ورزشگاه المپیک پارک لندن برگزار شد. این مراسم سه‌شنبه شب که مسابقه برگزار شد به علت باران شدید معوق مانده بود. احسان حدادی برنده مدال نقره پرتاب دیسک پس از آنکه از سکو پایین آمد خطاب به مردم ایران گفت:
امیدوارم که فقط واسه یک لحظه خوشحالتون کرده باشم. همین واسه من دنیا ارزش داره.
این نخستین بار بود که دو میدانی ایران در بازی‌های المپیک برنده مدال میشد. در جدول رده‌بندی مدال‌ها تا پایان روز 12 بازی‌های المپیک ایران در رده 14 است با 4 مدال طلا، 3 نقره و 1 برنز، مجموعاً 8 مدال. در بالای جدول رقابت همچنان میان چین و آمریکا جریان دارد. چین با 75 و آمریکا با مجموع 72 مدال اول و دومند. بریتانیا، کره جنوبی، روسیه و فرانسه 3 تا 6. مسابقه فینال فوتبال در بخش زنان امشب میان آمریکا و ژاپن در بازی‌های المپیک لندن برگزار می‌شود. تکرار فینال جام جهانی زنان در 2 سال پیش. فینال مردان را هم تیم‌های ملی فوتبال مکزیک و برزیل فردا جمعه برگزار خواهند کرد. برای نخستین بار 2 تیم آسیایی ژاپن و کره جنوبی بر سر مدال برنز پیکار دارند. و خارج از چارچوب بازی‌های المپیک، تیم ملی فوتبال ایران امروز برای یک اردوی 1 هفته‌ای جهت آمادگی در مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی عازم مجارستان می‌شود. دیروز چهارشنبه کارلوس کیروش، سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران، در یک کنفرانس مطبوعاتی در تهران به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت، از جمله در مورد اختلافش با فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران:
If it is a conflict, it's not in my side. So, but I know what to do. Next time, I'll be shut up. So I
just. اگر اختلافی وجود دارد از جانب من نیست. اما از این به بعد من دهانم را خواهم بست. اختلاف سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران با سازمان لیگ برتر بر سر برنامه لیگ است که با برنامه تیم ملی فوتبال ایران تداخل پیدا کرده و کار را برای سرمربی تیم ملی مشکل ساخته است.
یک شنونده خوبی به نام خانم سودابه برامون یک اسمس فرستادن و در اون نوشتن که از صبح تا عصر شنونده ی رادیو فردا، رادیوی خوب شما هستم. خواهش میکنم با ظرافت بیشتری موسیقی رو انتخاب و پخش کنید. این همه ترانه اصیل ایرانی داریم. چرا موسیقی جدید از خواننده های جدید که نه مضمون دارن نه زیبا هستن و کج‌دهانیست به موسیقی و ترانه اصیل ایرانی؟ با یک علامت سوال در مقابل اون. و الان نوبت اون میرسه که بریم و گوش کنیم به تازه ترین خبرهای دنیای موسیقی از علی ناظمی. امیدواریم که موسیقی اصیل درش بیشتر باشه.
صبح بخیر. امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. خواننده های پاپ ایرانی این روزها شاید بیشتر از قبل به انتشار آلبوم یا آهنگ با مضمون های مذهبی رو آوردن. از جمله این خواننده ها غلامرضا صنعتگره. او قرار آلبومی رو درباره امام هشتم مسلمانان شیعه منتشر کنه. اسم آلبوم او امام رضاست و تا کمتر از دو ماه دیگه به بازار میاد. آهنگساز این آلبوم حسام خاکیه. این آلبوم 10 آهنگ داره و ما میتونیم به قسمت های یکی از اونها گوش بدیم. آهنگی به نام الو سلام ببخشید منزل خداست.
الو سلام ببخشید منزل خدا، منم همون مزاحمی که اتفاقا شناس. هزار بار دلم گرفتین شما رو بنی، چرا هنوز پشت خط در انتظار یک صدا؟ شما که گفتید واجبه جواب سلام هر کسی، چی شد به ما رسید باز؟ حساب بنده ها جداست.
و دیروز خبر رسید ماروین هاملیش آهنگساز سرشناس آمریکایی درگذشته. او آهنگسازی با دستاوردهای بزرگ بود. او برای تئاتر و سینما آهنگ می‌ساخت و البته برای خواننده‌های پاپ سرشناسی چون باربرا استرایسند. هاملیش اشتهارش رو به دلیل ساخت آهنگ و موسیقی برای 40 فیلم بزرگ به دست آورده، از جمله فیلم‌های جاودانه چون پول رو بگیر و فرار کن ساخته وودی آلن. هاملیش همه جایزه های معتبر رو برده، جوایز امی، گرمی، اسکار، گلدن کلوب و یکی از دو نفریه که 4 بار جایزه پولیتزر رو برده. میتونیم به آهنگ فیلم نیش ساخته او گوش بدیم، فیلمی که 39 سال پیش ساخته شده و پول نیومن و رابرت ردفورد در اون هنرنمایی کردن. این آهنگساز به خاطر این فیلم اسکار بهترین موسیقی فیلم رو دریافت کرد. البته در این سال 1973 او 2 اسکار دیگه برد تا دومین نفری باشه که 3 اسکار رو در یک شب میبره. داستان 3 جوان هنرمند عضو یک گروه روسی همچنان توجه رسانه‌های غربی رو به خودش جلب می‌کنه. چند ماه قبل این 3 جوان به همراه دیگر اعضای گروه پوسی رایت در یک کلیسا در مسکو اجرای علیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری کنونی روسیه کردند و درست شب پیش از انتخابات ریاست جمهوری روسیه در بهار امسال دستگیر شدند. رسانه‌های غربی و فعالان حقوق بشر در این 2 هفته برگزاری دادگاه‌های اونها رو در مسکو با دقت دنبال کردند و البته واکنش‌های زیادی هم برانگیخته شده. این دادگاه درخواست کرده این 3 رو به اتهام آشوب ریشه در تنفر از مذهب مسیحیت ارتدوکس داشته 3 سال به زندان بیاندازند. اعضای گروه در آخرین دفاع خود این دادگاه رو دادگاهی برای بررسی اعمال ولادیمیر پوتین خوندند. به عقیده اونها پوتین با رفتاری سختگیرانه به روی افراد محدودیت‌ها رو اعمال می‌کنه. این دادگاه در این روزها واکنش هنرمندان سرشناس رو هم در پی داشته. مدونا خواننده سرشناس آمریکایی در ادامه کنسرت‌های جنجالیش این بار در مسکو همزمان با برگزاری دادگاه در این شهر به روی صحنه رفت و البته او بر روی صحنه برای این 3 نفر و آزادیشون دعا کرد. با هم به آهنگی از مدونا گوش بدیم، آهنگی به نام فروزن یا یخ زده. این آهنگ 12 سال پیش منتشر شده، کمی با آهنگ‌های دیگه مدونا فرق می‌کنه. آهنگی حماسی و الکترونیکیه، کمی فضایی دلگیر داره، آهنگیه که از سازهای ذهی شرقی بهره میگیره و تو این آهنگ سازهای ضربی خاورمیانه‌ای اثری کم اما گیرا در ترکیب بندی صداهای ساز دارن. به آهنگ فروزن از مدونا گوش میدیم.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، شماره پیامکگیر ما 20420-603-87-41-50 20420-603-87-41-50 اگر حرفی برای گفتن دارید، هر آن چه که هست، از آسمان تا ریسمان، این شماره در اختیار شماست. میتونید با ما در صبحانه با خبر و با تمامی بخش‌های رادیو فردا در تماس باشید از طریق این پیامکی. همچنین میتونید با شماره پیامگیر ما تماس بگیرید و با صدای خودتون روی این دستگاه پیام بگذارید. 20420-2211-22-112 20420-2211-22-112 info@radiofarda.com هم در اختیار شماست برای اینکه برامون ایمیل بفرستید.